رو سپاسگزارم. ساعت 2:30 بامداد، اما هوای تازه رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنم. لطفاً این برنامه رو هم بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دلم. امیدوارم در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید تندرست و امیدوار باشید. رشید کاکاوت هستم، با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمت رسیدم. مثل همیشه آمادم که با حضور شما به ادبیات فارسی سری بزنیم، از گذشته تا امروز متون ادبی رو چه شعر چه نثر مرور کنیم، از بین اونها متونی که لذت بخشترند و مفاهیم و معانی بلندی در اونها هست انتخاب کنیم و با هم بخونیم و نهایتا لحظات خوشایندی برای جمع خودمون خلق کنیم. سراغ گلستان سعدی میخوام برم. گلستان سعدی مجموعی از نثر و در میانه نثرها ابیات شعری هست. عموماً یک متن نثر محسوب میشه. حکایت‌های جذاب و شیرینی که سعدی متناسب با روزگار خودش از خاطرات خودش، از تجربه‌های شخصیش و از روایت‌هایی که شنیده نقل میکنه. شیوه روایت سعدی در گلستان بسیار باورپذیر هست. جوری که با مکتب‌های ادبی امروز اون رو میشه یک اثر رئالیستی نامید، یعنی بیان روایت‌ها طوری است که ما باور می‌کنیم، فکر می‌کنیم واقعا اتفاق افتاده، حتی اگر مخلوق ذهن سعدی بوده باشه، جوری روایت کرده که انگار واقعیت داره. در بسیاری از این حکایت‌ها من اون راوی حکایت انگار که خود سعدی است و در روایت‌های دیگر نقل می‌کنه، میگه از فلانی شنیدم یا جایی شنیدم یا کسی میگفت، جوری مستندسازی می‌کنه. شیوه بیان سعدی هم از طرفی متناسب گویی و یک متن منسجم هست با الفاظ سنجیده و چیده که سنج هم گاه و بیگاه در اون هست و شیرینی یک موسیقی جذاب زبانی رو ایجاد کرده. بسیار معتقدن که حرفای گاهی درشت و تلخ پند و نصیحت رو سعدی به زبان شیرین جوری بیان کرده که ما انگار چاره‌ای جز پذیرفتن نداریم. یک حکایت از سعدی بزرگ انتخاب کردم از گلستان که در قرن هفتم میزیست سعدی و درباره او پیش از این سخن فراوان گفتم. جوانی چوست، لطیف، خندان، شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیفتاد. بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوسش پژمریده. پرسیدمش چگونه‌ای و چه حالت است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. طرب نوجوان ز پیر مجوی، که دیگر ناید آب رفته به جوی. زرع را چون رسید وقت درو، نخرامد چنان که سبزه نو. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن زمن دلفروز. قوت سرپنجه شیری گذشت. راضی مکنون به پنیری چو یوز. پیرزنی موی سیاه کرده بود، گفتمش ای مامک دیرین روز، موی به تلبیس سیاه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوز. خب سدیس و زبان شیرین زده، حکایت رو نخست به نثر آورده با همون نثر شیرینش و بعد ابیاتی به تناسب حکایتی گفته. در حکایت مشخصه یک جوان خیلی تر و تازه و شوخ طبع و شوخ و شنگ در جمع ما بود که یک سری لطیفه میگفت و هیچ خنده از لبش محو نمیشد. یه مدتی ندیدمش، بعدش که دیدمش ازدواج کرده بود، زن خواسته بود و فرزندان خواسته. این خواسته ها با هم نوشتنشون فرق میکنه. خواسته دومی بدون واو است، یعنی که فرزندانی از او به وجود آمده بود و بیخ نشاطش بریده. دیگه اون شوخ و شنگی رو در اون ندیدم. گفتم چیه حالت چطوره؟ گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. یعنی هر سنی تبعات خودشو داره. جوانی وقت جوانی و نشاط است. وقتی سنی ازت گذشت دیگه اون نشاط جوانی، رفتارهای جوانی مناسب تو نیست. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار. سنت که بالا رفت دیگه رفتارهای کودکانه رو بذار کنار، این رفتارها رو بسپر به جوانترها. ابیات رو یه بار میخونم و توضیحات لازم رو میدم خدمتون. طرب نوجوان ز پیر مجوی، طرب به معنی شادی هست، که دیگر ناید آب رفته به جوی. اینم ضرب المثل مشهور است دیگه. آبی که از جوی گذشت دیگه بر نمیگرده، جوانی هم که از دست رفت دیگه باز نمیگرده. زر را چون رسید وقت درو، زر به معنی کشت و کار است، اون گیاهی که رویده است، وقتی رسید و موقع درو کردنش شد، مثل آدمی که به سن پیری رسیده، نخرامد چنان که سبزی نو، مثل سبزی تازه رویده رفتار نمی کنه. هر دوره رفتار خودشو می طلبه. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن زمن دل فروز. بشد به معنی برفت، شدن در گذشته به معنی رفتن استفاده می شده. قوت سرپنجه شیری گذشت، راضی هم اکنون به پنیری چو یوز. یوز یک حیوانی است از خانواده گربه ها، گربه سان هست، شبیه پلنگه ولی با پلنگ فرق داره، یه مقدار کوچکتر ولی اندامش درازتر از پلنگه. اون قوت سرپنجه پلنگ رو نداره. یوز یه مقداری نزدیک به جامعه انسانی هم است، خیلی زود انس میگیره و میشه تربیتش کرد و خب طبیعیه وقتی دست آموز بشه اون قدرت و شجاعت و شکوه شیر رو نداره. اینجا منظورش اینه که جوانی مثل شیریست که قدرتمندی و هر چیز رو میخوای به دست میاری، و پیری مثل یوز شدنه که هرچی به زنجلوت میخوری دیگه، دست آموزی. پیرزنی موی سیاه کرده بود، یه پیرزن موهاشو رنگ کرده بود، سیاه کرده بود که خودشو جوان نشون بده. گفتم شی مامک دیرین روز. مامک به معنی مادر عزیز، مام به معنی مادر هست، کاف هم کاف تذکیره که اینجا تحبیب، بابک یعنی پدر کوچولوی عزیز، مامک یعنی مادر کوچولوی عزیز. موی به تلبیس سیاه کرده گیر، تلبیس یعنی نیرنگ، فریب. حالا ظاهر سازی کردی، موهاتو سیاه کردی، راست نخواهد شدن این پشت کوز یا کوژ یا گوژ. شنیدید دیگه، گوش پشت شنیدید. کوز یا گوژ به معنی خمیده است. تو موهاتو سیاه کنی، کمرتو که نمیتونی راست کنی. پیری پیریست، نمیشه عوضش کرد. خب توضیح زیاد دادم، ببخشید سرتون درد آوردم. اینم از حکایت زیبایی از گلستان سعدی. در ادامه برنامه در فرصتی که باقی مانده چند رباعی براتون بخونم از ابوسعید ابوالخیر. ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. قاضی به ره شهادت اندر تک و پوست، غافل که شهید عشق فاضل تر از اوست. در مکتب عشق این بدان کی ماند، کان کشته دشمن است و این کشته دوست. سمدم از این که برنامه امروز را هم با ما همراهی کردید. تا فرصتی دیگر که باز هم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ خدمتتون برسیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. شما شنونده رادیو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مهلت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین‌المللی رادیو
فرصتی برای شنیده شدن.
خب همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. ممنونم از اینکه برای شنیدن ما را انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم در این لحظه بدون تاریخ رو بشنوید.
بدون تاریخ.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
به من نمیدون اگر نبود آقای برندگی، اگر کارهایشون صورت نمیگرفت، اگر این 30 سال این کارها انجام نمیشد، الان تکلیف بچه های اشعری رو مرموشه چی بوده؟ اصلا در چه وضعیتی بوده ما؟
این یک نوع موشک است. این موشک داره 3 طبقه است. در موقع پرواز طبقه اول را روشن میکنیم. سرعت قدرت طبقه اول خیلی بیشتر از سرعت قدرت طبقه دوم است.
بعد ما این کاری که کردیم گوی بچه ها توی کوه ها بیاونا اغلب شد تو چادر، بعضی ها شد این بیغوله های کوهستانی و قرآن پرزدین ها اونا بعد متوسط شد دیگه. من در اینجا قدرت داشتم با کمک دوست بزرگی به نام باقر پارنی پیرون استاد من استاندار پاس، تونستم مبلغی پول بگیرم و دبیرستان عشایری برای بچه های کم بزاعت ببایسته دارم که این تنها منسی میشه که بود که در ایران رو بزرگ اومده دارم. میدونم خبر ندارم که جایی این کار رو کردن نمیکردن.
گرگر آج گل ما سایده، بهمن بگی گل ما سایده، محمود داغ داغ چوبانده، و چیلرده گوانده.
محمد بهمن بیگی در سال 1299 در ایل قشقایی در خانواده محمود خان کلانتر از سیره بهمن بیگلو و به هنگام کوچ زاده شد. زندگی را با تیر و تفنگ و شهی اسب آغاز کرد. سالهای کودکی او از لارستان در جنوب فارس تا ارتفاعات سمیرم در اصفهان به قشلاق و ییلاق گذشته و تا 10 سالگی حتی یک شب را هم در شهر و خانه شهری به سر نبرد. در کودکی نزد منشی خانوادهش میرزا جواد سواد آموخته. در سالهای 1308 تا 1309 ایل قشقایی طغیان کرد و محمود خان کلانتر، پدر محمد بهمن بیگی، به همراه 20 نفر دیگر از سران ایل به تهران تبعید شدند و به سلطه دوله قشقایی سردار ایل که تحت نظر قرار داشت پیوستند. یک سال بعد محمد در سن 11 سالگی به همراه مادرش در تهران به جمع تبعیدیان ملحق شد و در مدرسه علمیه تهران مشغول تحصیل شد و رتبه نخست را کسب کرد. بهمن بیگی کلاس 10 دبیرستان را در رشته ریاضی علمی در تهران به پایان رساند و ناگزیر شد کلاس 11 را در شیراز ادامه دهد. پس از شروع سال تحصیلی در آن دبیرستان، به دلیل اینکه پدرش جز به تبعیدی ها بود به او سوء ظن داشتند، اما محمد بهمن بیگی بالاخره موفق شد در دبیرستان دیگری در رشته ادبی ادامه تحصیل دهد. در اینجا بود که بهمن بیگی با دکتر مهدی حمیدی معلم انشاء آشنا شد و تشویق شد که مطالعه کند و به نویسندگی بپردازد. در سال 1318 پس از اتمام دوره دبیرستان دارالفنون وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال اول دانشکده بر دیوان اشک معشوق دکتر مهدی حمیدی مقدمه شورانگیز نگاشت و در خرداد سال 1321 از دانشگاه تهران در رشته حقوق فارغ التحصیل شد
و سپس به محل تولدش بازگشته. پس از بازگشت به ایل، به عنوان دستیار ناصرخان قشقایی، ایلخان جدید منصوب شد و به دلیل استعداد ذاتی و آشنایی با زبانهای فرانسه، آلمانی و انگلیسی، باعث پیشرفت ایلخان در مواجهه با خارجی‌ها و مذاکره با آنان شد. ایل قشقایی که همواره با انگلیسی‌ها در جدال بود، در جنگ جهانی دوم با آلمان‌ها همکاری داشت و بهمن بگی تنها مترجم در دستگاه ایلخانی بود. در همین دوران عده‌ای شروع به شماتت بهمن بیگی کردند که تو تصدیق داری باید به شهر بازگردی و ترقی کنی و سرانجام وسوسه‌های موهوم ترقی این واژه دو پهلوی کشدار او را به پایتخت کشاند. در دادگستری به او دادیاری در دو شهر ساوه و دسفون را پیشنهاد کردند، اما او از ترقی در عدلیه چشم پوشید و به دنبال دیگر راه‌های ترقی رفت و پس از تلاش فراوان در گوشه اتاقی پر از کارمندان بانک ملی صندلی و میزی به دست آورد و به حساب جمع و تفریق محاسبات مردم پرداخت. اما پس از 2 سال ناگهان میز را رها کرد و از رتبه و مرتبه و ترقی و تعالی دست کشید و دوباره تهران را به سوی ایل ترک کرد. انگیزه نیرومند درونی و دغدغه باسواد کردن ایل موجب شد که محمد بهمن بیگی ترک کار کند و به ایل بازگردد و بیش از 5 سال بیان که رنگ شهر را ببیند بر پشت زین اسب عرض و طول فارس را زیر پا گذارد و مسافت میان ییلاق و قشلاق را که یکی در نزدیکی اصفهان و دیگری در خطه لارستان بود بپیماید. چندی بعد اما تلخی خاطره های زندگی در شهر و احساس عدم آسودگی در ایل او را روانه فرنگ کرد و پس از مرارت های فراوان به آمریکا رسید و سالی را در آنجا ماند. اما بهمن بیگی از آنجا هم خسته شد و بیماری ایل گریبانش را گرفت و به امید ایجاد پل‌های استوار آماده فرار به سوی ایل شد و به وطن بازگشت. بهمن بیگی در سال 1324 در تهران کتابی به نام عرف و عادت در عشایر فارس منتشر کرد و در آن به اوضاع احوال عشایر فارس و راه حل مشکلات آنان پرداخت. بهمن بیگی در بخشی از کتاب عرف و عادت در عشایر فارس چنین می‌نویسد: شکی نیست که وجود این اجتماعات نیمه مستقل، بدوی و مسلح برای قدرت مرکزی کشور غیر قابل تحمل، مهم و مخل است. ولی به گمان نگارنده قدرت مرکزی نباید در قبال آن به پرخاش و خشم و ستیزه متوسل شود و باعث ویرانی، خونریزی و برادرکشی گردد. این افراد ساده، بدبخت و گرسنه شایسته تربیت و ترحمند، نه ستیزه و جنگ. در آن زمان انتشار کتاب عرف و عادت در عشایر فارس مورد توجه مجله سخن و گروهی از دانشمندان و نویسندگان قرار گرفت. پس از چاپ و ترجمه کتاب عرف و عادت در عشایر فارس، محمد بهمن بیگی تمام آن سالها را به سکوت گذراند و فقط در برخی از مجله‌های آن دوران مطالبی اغلب بی‌نام یا مستعار نوشت، از جمله در مجله ایران ما به سردبیری جهانگیر تفضلی. محمد بهمن بیگی در سال 1330 نخستین مدرسه سیار عشایری را در سایه چادر میهمانی سنتی برای بستگان و خیشان نزدیک خود برپا کرد. اداره این مدرسه و جابجایی و استقرار آن همراه با کوچه ایل و اتراق آن از نظر زمان و شرایط کار برای او تجربه مفیدی بود. او در مصاحبه گفت: من دریافتم که 8 ماه در تابستان و زمستان میتوانم آنها را درس بدهم. بهمن بیگی این فکر را از طریق وزارت آموزش و پرورش پیگیر شد ولی جواب رد شنید. بهمن بیگی در این باره می گوید: خسته و رنجور از شک و چانه‌های بیهوده، نومید از حمایت آموزش و پرورش و پس از سفری بی ثمر به خارج از کشور به ایل بازگشتم. نقشه تازه‌ای در خیالم نقش بست و این بار به جای دولت به دامن ملت پناه آوردم و به یاری آن خیرخواهان و همت این جوانان نیمه باسواد نخستین دبستان‌های سیار چادری را برپا کردم. بهمن بگی دست به دامان ملت شد و از بزرگان و منتفضان ایلات استمداد طلبید و بالاخره نظر موافق 117 نفر از آنان را جلب کرد. نخستین گروه معلمان از بین افراد باسواد ایل و روستاییان در مسیر عشایر شناسایی و جذب شدند. بهمن بگی به دلیل کوشش و پیگیری در راه سواد آموزی به هزاران کودک ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن و جلب دختران عشایری به مدرسه های سیار و بنیانگذاری نخستین مرکز تربیت معلم عشایری از طرف سازمان جهانی یونسکو و به انتخاب هیئت داوران بین المللی برنده نشان ویژه افتخار پیکار با بی سوادی کروبسکایا شد. در 11 اردیبهشت 1389 پس از یک عمر تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در عرصه فرهنگ و آموزش این کشور، بهمن بگی معلم بزرگ ایل در شیراز چشم از جهان فرو بست و در بهشت زهرای عشایر شیراز به خاک سپرده شد. نامش زنده و یادش مانا. در پایان متن تقدیرنامه سازمان جهانی یونسکو که به زنده نام بهمن بیگی اعطا شده را خواهید شنید.
دانشمند محترم آقای محمد بهمن بیگی، مدیر کل آموزش عشایری، از یونسکو اطلاع واصل شده که هیئت داوران بین المللی جوایز پیکار با بیسوادی نشان افتخار جایزه نادژدا کروپسکایا را به خاطر کار پرعرج شما در آموزش عشایر و ابتکاری که در تربیت معلمان این زمینه مهم نشان داده اید و نتایج گرانبهایی که از مساعی جمیله شما در سرپرستی و هدایت امور آموزش عشایر به دست آمده به جناب عالی اختصاص داده و این نشان در مراسم شکوهمند روز بین المللی پیکار با بی سوادی به وسیله مدیر کل یونسکو به نماینده ایران تسلیم گردیده است.
رادیو کتاب
نگستان
چهاربا.
اینها برنامه های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه مندید؟
هفت کوچه
کافه نیمروز
رادیو کتاب
نگستان
چهاربا
به کدام یک علاقه مندید؟
نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 3 بامداد. ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با نمایش فرهنگ. نمایش فرهنگ رو به مدت 20